أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائكم وعلى الله إلى يوم لقاء الله. هذا النجوم از فصل مربوط به ساختارشناسی رو آغاز کردیم که عبارت از تطورات شکمان این اصول و علل در این فصل در این فر انواع تطورات پدید آمده تیه ادوار علم اصول در ساختار این دانش و علل تطورات گوناگون مورد بررسی قرار می‌گیریم. ما برای اینکه این بحث رو پیش ببریم در سه بخش این مبحث رو تعقیب میکنیم. قبل از اینکه وارد بررسی تطورات بشیم اشاره میکنیم به روش تطورشناسی و نقد الگوهای ساختار و اصول. به چه روشی باید تطورات رو شناسایی کرد و نقد کرد؟ اشاره میکنیم به انواع تطورات و نوسانات ساختاری علوم از جمله علم اصول، سپس عوامل تطور پدید آمده در ساختار دانش اصول رو بررسی میکنیم حسب ادوار و الگوها و به نقد و آسیب شناسی شکمان کنونی علم اصول می‌پردازیم که این مطلب اخیر می‌تواند موضوع یک فرع مستقل باشد. قبل از اینکه ساختار و فهارس کتب معتبر یا الگوهای مختلفی رو که در ساختار دانش اصول قابل طرح هست رو بیان کنیم که مجلس قبل بعضی نمونه ها رو آوردیم، چند نکته رو اول توضیح میدم. راجع به روش تطورشناسی برای دستیابی به ساختارشناسی ادوار اصول و انواع تطورات پیش آمده در ساختار اصول و تحلیل نقد الگوهای ساختاری باید این کارها انجام شه. اولا کتب معتبری که میتواند مورد استناد قرار بگیره در تطور شناسی، از اون جهت که این کتابها به حیث ساختاری تفاوت فاحش با کتاب های دیگه دارن، چون ساختار خاصی رو پدید آوردن. باید مشخصات کتاب شناختی چون کتاب های شناسایی میشوند و طبعا مشخصات کتاب شناختی اونها بیان میشه و مختصات محتوایی اونها هم توضیح داده شه، به این معنا که مثلا بخش های مختلف بخش‌های اصلی که این کتاب رو تشکیل داده و فصول هر بخش و کمیت میزان مطالبی که به هر بخش و فصل اختصاص یافته و هر مبحث و مسئله پرداخته شده بیان بشه. ثانیاً ظروف معرفتی و تاریخی اجتماعی مؤثر بر صورت‌بندی ساختار هر یک از الگوها و ادوار و اثار توضیح داده بشه، چرا که الان اشاره خواهیم کرد تطور در ساختار یکی از تطورهای اساسی در علوم قلمداد میشه و تحول در علوم تحت تأثیر عوامل معرفتی و عوامل احیانا غیر معرفتی مؤثر بر معرفت اتفاق میفته. به همین جهت فی الجمله باید هر اثر روی و احیانا هر دوره و اگر دوره بشود دوره بندی کرد تطور ساختار رو به جهات معرفتی و زمینه های معرفتی، زمینه های تاریخی اجتماعی، ظروف و شرایط علمی و اجتماعی که در پیدایشون اثر مؤثر بوده در صورت بندی ساختار رو میتونست مؤثر باشه تو تحلیل بشه و از خلال اون به عوامل تحول پی بره. ثالثاً الگوهای ساختاری رو دستبندی باید کرد، سپس به تحلیل مد مختصات و اختصاصات هر کدوم از الگوها یا احیانا از هر کدوم از آثار که یک الگو رو ارائه میکنه پرداخته بشه، تا بدونیم ما احیانا چند الگوی ساختاری داریم، هر کدوم دارای چه نقاط ضعف و قوتی هستند، و در پایان مجموعه تحولات شیدمانی علم و اصول رو و همچنین مجموعه آسیب هایی که متوجه ساختار اصول است بیان میشه. در این محور موضوع ساختار جاری و رایج کنونی و احیانا نقاط ضعف و قوت این ساختار محل توجه خاص و بیشتری باید قرار بگیره، که در اون صورت کمون که ما در فصول و فروع مربوط به فصل ساختارشناسی این کار رو کردیم، بررسی و آسیب شناسی ساختار کنونی میتونه موضوع یک فرع مستقل باشه. این یه مطلب. مطلب دوم راجع به انواع تطورات و نوسانات ساختاری، چند نوع تطور میتونه رخ بده. ما چون ساختار رو عبارت دانستیم از دو سامانه، یکی سامانه افقی است و ترتیب عرضی و افقی محورهای اصلی یک علم رو اراده میکنیم، دوم سامانه عمودی که مسائل ذیل هر محور و ترتیب این مسائل و به نحوی ترتب مسائل یک محور بر هم دیگر رو سامانه عمودی تعبیر کردیم. طبعا تحول هم در یکی از این دو حوزه باید اتفاق بیفته. پس خود این که چند گونه تحول رخ میدهد میتونیم بگیم تحول افقی، تحول عمودی. اما در این حال این تحولات گاهی فرا افزایشی و گاهی فروکاهشی است، به این معنا که تحولاتی که در ترتیب افقی محورهای اصلی یک علم اتفاق میفته گاه از فرا افزایش و اضافه شدن مباحث و محورها ناشی میشه، یا به تعبیر دیگری زمین که ترتیب تغییر میکنه، در این ترتیب ما یک نوع افزایش هایی داریم، افزوده هایی داریم، گاه فروکاهشیه و با کاسته شدن مطالب ترتیب تغییر میکنه. در تحول عمودی هم همین وضعیت هست. در تحول عمودی که عبارت هست از ترتب مباحث و زیر فصل ها یک محور است، اونجا هم گاهی فرای افزایش رخ میده و گاه اصلاف و کاهش اتفاق میفته، و در مجموع در سلام میکنم. تحولات اصول و تطور ساختار علم اصول چه به صورت افقی و چه به نحو عمودی، گاه نوعی رفت و برگشت و حالت ادواری دیده میشه. یعنی مثلا اگر در یه دورهای مباحث مربوط به فرض مباحث لفظی مقدم است بر دیگر مباحث، بعد تغییر میکنه، این به این معنا نیست که برای همیشه دیگه مباحث الفاظ متأخر از دیگر محورها قرار میگیره. نگاهی میبینیم دوره به چینش سابق برگشتن. یه نوع صورت ادواری و فرایند رفت و برگشتی داره چینش دادن به یک دانش. محور و نکته سومی که قابل طرحه که خب تطوراتی در هر دانش از جهات مختلف میتواند رخ بدهد. ما پیشتر هم گفتیم که تطور در مبانی یک دانشی کلی تأثیر میذاره بر تحول در مسائل و اصولا به عبارتی مسائل زاده مبادی هست. انگاه که با پسینی به مباد، پیشینی به مبادی نگاه کنیم، این مبانی هست و مبادی هست که مسائل تولید میکنن. و وقتی تحول در مبادی رخ میدهد، در مسائل تحول رخ میده، در تحول در مسائل وقتی تحول رخ داد در چیمان تحول رخ میده، در مسائل وقتی تحول وجود میاد، در کارکردهای اون علم هم تحول پدید میاد. و به این ترتیب یه سلسله و زنجیری از تحولات رخ میده. گاهی هم ممکنه که تحت تأثیر عوامل دیگری غیر از تحول در مبادی، تحول در مسائل رخ بده، تحول در غایات رخ بده، تحول در کارکردها اتفاق بیفته و ممکنه تحول در روش روی بده. این است که در یکی از فصول به این قسمت اشاره کردیم که تحولات میتواند گوناگون باشه. وقتی میگیم تحول در علم، علل و عواملی که سبب تطورات و تحولات در علوم میشود هم بسیار متنوع هم. که علل تحولات و تطورات رو روزی در یک فصل مستقلی به عنوان تحولات علم اصول انشاءالله بحث خواهیم کرد. تحولاتگاه تحت تأثیر عوامل معرفتی اتفاق میفتند. یک فلسفه نیرومندی ظهور میکنه و شیاع و رواج پیدا میکنه و سایش بر همه معارف میفته و همه علوم و معارف رو یا بخش هایی از علوم و معارف رو تحت تأثیر قرار میده. و طبعا تأثیرات این علوم و معارف از جهات مختلف از جمله مثلا ساختار میتونه باشه. این گویی از جنس همون تحول در مبادی است که خودش رو در تطور ساختاری هم و یا دیگر تطورات نشون میده. و یک نظریه کلان کمتر از یک فلسفه‌گاهی، فلسفه به صورت یک گفتمان معرفتی به فکری اصلا در روزگار خودش جلوه میکنه و بر همه چیز سایه میافکنه. گاهی هم ممکنه کلان نظریه در علوم به وجود میاد. یک نظریه حاکم، یک نظریه فراگیر، یک نظریه گسترده پیدا میشه که نقشی شبیه به نقش یک گفتمان معرفتی رو ایفا میکنه. و مانند این که مثلا فرض کنید در یک جامعه نسبیت، نسبیت فلسفی پذیرفته بشه، شکاکیت پذیرفته بشه. این یک دانش نیست و احیانا یک مکتب هم نیست، یک روکرده و یا ممکنه مبدأش یک نظریه باشه، یک نظریه معرفت شناختی است، یک نظریه در احیانا علم فلسفه علم. اما همین نظریه که برای اون که تنها یک نظریه است، سایه می افکنه بر علوم و معارف و همه رو تحت تاثیر قرار میده. گاه عوامل معرفتی از این دست و به این نحو در تطوع و تحول علوم مؤثرند و خود به خود ساختارها رو هم تغییر میده. گاه عوامل از نوع عناصر غیر معرفتی هم تحولات تاریخی گاهی سبب تحولات علمی میشه. یه جامعه در معرض یک دیگرگونی گسترده قرار میگیره و از تاریخ خودش منقطع میشه و شرایط دیگری به وجود میاد و علوم هم تحت تاثیر اون دیگرگون میشن. تحولات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی در پیان رخ میده. انقلاب ها اگر اصیل و ریشه دار باشن، اگر ایدئولوژی نیرومندی داشته باشن که بتوانن فکرت و معرفت رو تغییر بدن، چون این نقشی رو میتونن ایفا بکنن. گاهی مهاجرت ها چون این نقشی رو ایفا میکنن. خود مهاجرت در توی تاریخ و از دیدگاه جامعه شناختی منشأ تحولات اساسی در حیات انسان میشه و از جمله در معرفت او. در تاریخ نمونهای زیادی رخ داده. مهاجرت پیامبر اعظم صلی الله علیه وسلم از مکه مدینه صرفا به این جهت نبود که بگیم خب یه فضای بازی در مدینه پدید میاد و مسلمان ها دستشون باز می شود برای تلاش و فعالیت و تدبیر امور. بخیر، خود مهاجرت پیامدهایی داره. ظهور چیزی به نام ایالات متحده امریکا در واقع حسیله و ولیده یک مهاجرتی، به هر حال یک جمعی از سرزمینی به سرزمینی مهاجرت میکنن، اونجا رو اشغال میکنن و خود این یک سلسله تحولاتی رو سبب میشه. جنگ ها بسیار تحولات ایجاد میکنن، که یک جنگ در مقیاس جهانی دیگرگونی ایجاد میکنه. جنگ های اول دوم جهانی کلن من مسائل و مناسبات جهانی رو دگرگون کردن. جنگ در ژاپن منشأ تحول و تکامل جامعه ژاپنی شد. در معرفت هم همین تأثیر میگذاره. به هر حال عوامل بسیاری و یا حوائز جدیدی که پدید میاد، هرچند ممکنه بعضی از این عوامل معلول بعضی دیگه باشن. حوائجی که در یک جامعه ظهور میکنه، حاجات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، گاه تحت تاثیر مهاجرت، تحت تاثیر انقلاب است، تحت تاثیر جنگ است. ممکنه بعضی از عوامل نسبت به بعضی دیگه نقش سببی داشته باشن، بعضی دیگر مسبب. ولی در هر حال مجموعه تحولات و ظروف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی به مسابه عوامل غیر معرفتی مؤثر بر معرفت گاه منشأ تحولات عظیمی میشن که همین ها گاه علت این که سبب تحول میشن این است که گاه باعث تزییق در عناصر رکنی علوم میشن، گاه باعث توسعه و گاه باعث کلن تغییر و تحول دیگرگونی. ما وقتی در یک دوره اهتمام خاصی دست سهم و نقش یکی از منابع معرفت بشود، مثلا نقش عقل برجسته تر بشه و یه همچین گفتمانی چون این رو کردی یا برای یک نظر کلام نظریه یه همچین گرایشی به وجود بیاد، این خود به خود در فصول بسیاری از علوم، چه علوم تجربی و چه علوم غیر تجربی، تغییر ایجاد میکنه کم و زیاد و گاه منشأ دیگرگونی کامل بعضی از علوم میشه، چون این چیزی تغییر در واقع منابع یک علم باعث توسعه میشه. گاه زمانی که سهم عقل محدود میشه طبعا بعضی از علوم لاغر میشن یا بعضی از محور و فصول اونها لاغر میشن و متقابلا بعضی دیگر از محور و فصول اونها فربه میشن. زمانی که نسبت به سهم یا نقش عقل در تولید معرفت دینی با میکرده اخباری یک نوع تفریطی اعمال میشه، خب دانشی که روی مسابقه دانش اجتهاد و اصولی میتونه تدوین بشه چیزی شبیه به الفوائد المدنیه محمد امین استرآبادی میشه. طبعا هرچ خیلی کم میشه، چرا که اونها بر این پافشاری میکنن که ما نیاز به اجتهاد چندان نداریم، همین نصوص و خصوصا روایات ما کفایت میکنه برای پاسخگوی مسائل، لازم نیست چندان ورود کنیم و عقل رو وارد کنیم یا در نصوص تحلیل و تفسیر روا بداریم، میتونیم به همون نصوص روایات عمل کنیم و خود به خود نقش و سهم کتاب هم فروکاسته میشه. به این ترتیب حجم مسائل روشناختی و مبانی اجتهاد محدود میشه. خود این موجب هم فروکاست شدن مطالب و هم تحول و تطور در چینش مسائل میشه. حجم بخش هایی افزوده میشه، حجم بخشی از مباحث کمتر میشه، ترتیب و ترتب مطالب هم تغییر میکنه. این است که عوامل معرفتی و غیر معرفتی مؤثر می توانند به اصطلاح به ما دید بدن، توجه به اونها دید به انسان بده برای تحلیل در واقع تطورات و تحولات که در ساختار علوم اتفاق می افتد. با سه تا مطلب رو اینجا بس عرض کردیم. یکی اینکه روش تطور شناسی و نقد الگوهای ساختاری چگونه باید باشه، و دوم انواع تطورات و نوسانات که نوسانات ساختاری که در علوم میتونه رخ بده از جمله علم اصول، و سوم عوامل تطور در ساختار دانش ها فی الجمله. این البته مقدمه بحثه. ما اون ساختاری رو که درس پیش به فهرست بعضی از منابع رجوع کردیم بحث کردیم که می شود با مرور بر فهارست منابع معتبری که به نحو شاخص و فاحشی در ساختار با دیگر منابع کتب متفاوتند، تحلیل کرد که چه تطوراتی در ساختار علم اصول اتفاق افتاده. تا این دو سه روز برای اینکه بعد جلسه‌مون تعطیل شد ما خیلی وقت گذاشتیم رو اینکه بین مجموعه کتبی که منشأ و یا بستر تحولات ساختاری و یا نمونه تحول ساختاری و الگوی ساختاری دانش اصولن رو تجمیع کنیم، از مجموعه به 21-2 منبع به اصطلاح کتاب رسیدیم. از مجموعه ده ها کتابی که معمولا اونها مراجعه میکنیم در طرح مباحث و جدولی طراحی شد که تمام نشد، الان هم ناقصش رو دارم ولی حال وارد شیم شاید مطلب خیلی ناتمام بمونه. در اونجا ما بنابر این و الان اجمال شرز میکنم که انشاءالله جلسه بعد خود جداولی رو هم میتونیم میشه پخش بکنیم و بررسیش. ما در محورها و سرفصل های هر کدوم از منابع دارای ساختار خاص رو ذکر میکنیم و زیر هر کدوم ویژگی ها و اختصاصات اون رو بیان میکنیم و نقاط و ضعف نقاط ضعف و قوت هر اثر رو و احیانا اگر به مسابه در واقع نمونه یک الگوی ساختاری قلم داد میشه رو بررسی میکنیم و یکی یکی موارد رو بررسی میکنیم که البته سوی که دو موردی که انتخاب شدن خیلی زیادن، ما باز یه دور دیگه هم گزینش میکنیم برای اینکه وقت زیاد گرفته نشه به عدد کمتری برسیم. از بفرمید که یه نمونه از آثار متقدم، یه نمونه از آثار احیانا متوسط تاریخی و یه نمونه از آثار متأخرین و یه نمونه از آثار معاصرین رو، یا فرض از هر کدوم از این دو نمونه رو به این ترتیب تحلیل میکنیم. آخر سر نقاط ضعف و قوت مجموعه ساختارها رو و آسیب شناسی ساختاری دانش اصول رو علی الاطلاق مورد ارزیابی قرار میدیم، بعد به ارزیابی و نقادی ساختار کنونی علم اصول میپردازیم که زمینه فراهم بشه برای طرح به اصطلاح اون ساختار مدل ساختاری مورد نظر. به این ترتیب ما انشاءالله بحث رو تعقیب خواهیم کرد. من مثلا میشه وارد نمونه ها نشیم و انشاءالله جلسه بعد شد.